لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عرض شد علم تفصیلی که یقینا علت تامه تنجیز تکلیفه. من اگر علم پیدا کردم این ظرف شرابه، محال از شاری به من اجازه ارتکاب اینو میده، چون خود این علم اجمالی علت تامه است برای این که من باید از این احتیاط بکنم و اجتناب بکنم، بنابراین امکان اجازه ارتکاب محاله. اما آیا علم اجمالی هم همینطوره مثل علم تفصیلی میتونه تنجیز تکلیف کنه یا نه مثل شک کل مجهول رأساً و صلاحیت تنجیز تکلیف نداره؟ کدامه؟ و حالا که تنجیز تکلیف میکنه آیا به عنوان اقتضائه یا به عنوان این همه اختلافیه؟ آیا تنجیز تکلیف میکنه مثل علم تفصیلی یا نمیکنه مثل شک؟ اختلافیه. حالا که میکنه، تنجیز تکلیف میکنه، آیا به نحو اقتضاست یا به نحو علت تامه است؟ آیا نسبت به وجوب موافقت قطعیه تنجیز تکلیف میکنه یا نسبت به حرمت؟ تمام اینا دانه دانش اختلافه. عرض شد در این رابطه پنج قول، دو تاش مال ایشونه. ایشون در این کتاب قطع که فعلا ما داریم بحث میکنیم قائل به اقتضا، میگه علم اجمالی اقتضای تنجیز تکلیف درش هست، منتها نسبت به هر دو مرتبه. یعنی هم میتوانه مخالفت قطعیه رو حرام کنه، بگه نمیتوانی شما هر دو رو مرتکب بشی، یه دونش رو نهایتش میدونی مرتکب بشی، و همچنین نسبت به وجوب موافقت قطعیه. یعنی علم اجمالی اقتضا داره که برای ما هر دو رو بگی باید احتیاط بکنی که موافقت قطعیه باشه. ایشون نظرش اینه. چرا؟ میگه برای اینکه در کنار هر علم اجمالی شکی هست. حالا که شک هست، پس موضوع حکم ظاهری محفوظه. کل شیء لک حلال مال مشکوکات دیگه. خب منم اینجا مشکوکه برام که آیا کدام اینا حرامه و کدامش حلاله. چون که شک هست، پس مرتبه حکم ظاهری محفوظه. شارع همونطوری که در شبهه بدویه به ما میگه چیزی که مشکوک حلاله، در اینجا میتونه بگه کل شیء لک حلال، اینجا الان برای شما مشکوکه و شما میتوانی انجام بدی. اجازه ارتکاب یه دونه رو میتونه بده، بلکه میتونه اجازه ارتکاب هر دو رو بده، چون علت تامه که نی، مقتضیه. وقتی مقتضی شد اجازه ارتکاب تصور میشه. خب این قول که اگر این کارو بکنیم این محذور داره. اگه شارع اجازه ارتکاب هر دو رو بده و من هر دو رو بخورم، این کار من مخالف است با اون معلوم بالاجمالی که میدونم یکی عدید حرامه و این محذوره، ممنوعه. ایشون میگه این محذور در شبه غیر محذورم هم. شما علم اجمالی داری یکی از این هزار تا نونوایا نجسه، چون شبه غیر محذور است میگن مشغول نون گرفتن بشو، از هر نونوایی دلت میخواد نون بگی. خب وقتی شما از تمام نونوایای اون شهر نون گرفتین، یقین دارین اون معلومه بالاجمال رو مخالفت کردین. خب در اونجا چی میگی؟ در اونجا محذور مناقضه حکم ظاهریت با تکلیف باقی. اینجا هم همینجور. حتی در شبهه بدویش من الان نمیدونم این حرام شراب یا حلال آبه. خب در اینجا شارع میگه کل شیء لک حلال، با حالی که احتمال داره این شراب باشه، حرام باشه. در اینجا چطور شما میگی جایزه که ما بیاییم مرتکب باشیم با اینکه احتمال داره حرام باشه دیگه؟ آخه چیزی که ممنوعه احتمالش هم ممنوعه. شما میگی مناقضه با حکم ظاهری ممنوعه. ایشون میفرماد مناقضه با حکم ظاهری اگر ممنوع باشه، احتمالیش هم ممنوعه. من الان احتمال میدم این خمر باشه، احتمالم میدم نباشه، پس احتمال میدم. یعنی اگر شارع اجازه ارتکاب بده، اینجا مناقضه احتمالی موجوده، مناقضه ممنوعه. اگه مناقضه ممنوعه، محذور داره، در احتمالیش هم محذور داره. و خلاصه مطلب ایشون میفرماد این محذور مناقضه منحصر به علم اجمالی شبهه محذوره نی. در شبهه بدوی هم، در شبهه علم اجمالی غیر محصورم هم هر چی اونجا جواب دادیم ما اینجا جواب میدیم و اونجا رو در جای خودش جواب میدیم، میگیم اینجا جمع بین حکم ظاهری و واقعیه. حکم واقعی در اینجا فعلی تعلیقیه اما در واقع، اما در ظاهر فعلی تنجیزیه. این جمع بین حکم ظاهری و واقعی هم اون دوتا رو محذورش حل میکنه. خلاصه اگه محذوره، در همه اینها محذوره و هر چیزی که شما برای رفع محذور اون دوتا گفتیم سر جاش که عبارت است از جمع بین حکم ظاهری و حکم واقعی، او رو هم ما در اینجا میگیم. نتیجتا ثبت به این که علم اجمالی اقتضای تنجید تکلیف داره. حالا مرحوم مجلسی خیال نکنه که ما حرف ایشون رو قبول کردیم، میگیم شارع میتونه اجازه ارتکاب هر دو رو بده. نه، ما با ایشون هم مخالفیم. ایشون علم اجمالی رو مثل شک میدونه، میگه اصلا اقتضای تنجید درش نیست، ولی ما میگیم نه، اقتضای تنجید تکلیف درش هست، منتها مقتضی ممکنه به مانع بخوره. حالا یا مانع عقلی یا مانع شرعی جلوی تنجیزشو و جلوی تأثیرشو بگیره. مثلا در شبهه غیر محصوره مانع عقلی ما داریم، علم اجمالی داریم، یکی از این هزار تا نونوایا نجسه، حرامه. خب طبق علم اجمالی از هر هزار تا از تمام نونوایای اون شهر حرام نون بگیریم، اما این مستلزم عسر و حرجه و عقل جایز نمیدونه انسان کاری بکنه که باعث عسر و حرج باشه، لذا در اونجا مانع عقلی داریم. حالا که مانع عقلی داریم، میاد شارع جلوشو میگیره. پس در شبهه غیر محصوره با اینکه علم اجمالی هست و اقتضای تنجید تکلیف میکنه، میگه از تمام نونوایی های شهر نباید نون بگیری، اما شارع میبینه ما عقل اینجا مانع داریم. حالا که مانع داریم، یعنی علم ما اگر بخوایم احتیاط بکنیم مستلزم عسر و حرجه، اینجا ما میتوانیم این علم رو کلا علم حساب بکنیم، بگیم اقتضایش رو از دست میده. ولو علم اجمالی موجوده مقتضی تنجید هست، ولی به مانع عقلی برخورد کرده، این مانع عقلی جلو تنجیدشی میگیره. لذا علم اجمالی در شبهه غیر محصوره تنجید تکلیف نمیکنه، برو از همه نوبایی نون بگی. یه وقت نه، مانع شرعی داریم، مثل همون کل شیء لک حلال، چون بنا شد این کل شیء لک حلال مال موارد شک باشه. خب اینجام شکه، الان من علم اجمالی دارم یکی از این دوتا حرامه، این علم اجمالی اقتضای تنجیز داره، ولی کل شیء لک حلال میاد جلو اقتضایشو میگیره، میگه اینجا مشکوکه و جایی که مشکوکه جای حکم ظاهریه. پس نتیجتا مقتضی شد و مقتضی اگر به مانع بر بخوره اون اقتضایشو از دست میده. لذا میفرماد مثل شک نیست، مثل علم تفصیلیه، منتها از حیث اقتضا. یعنی همون طوری که علم تفصیلی اقتضا داره، علیت هم داره، این اقتضا داره فیوجه، از این علم اجمالی موجب تنجد تکلیف از ایزن. چطور علم تفصیلی موجب تنجده؟ علم اجمالی هم ایزن موجب تنجده، ولی لولم یم نه انهو مانه، یعنی اگر مانه ای نیاد من کنه انهو از اون تنجد تکلیف، چون مقتضی دیگه، میشه مانع بیاد جلوی تأثیر و تنجیدشو بگیره. حالا مانع یه وقت عقلیه یه وقت شرعی. مانع عقلی کجا؟ کما کان اون مانع، کما کان اون مانع فی اطراف کثیره. اطراف کثیره یعنی شبهه غیر محصوره. در شبهه غیر محصوره با اینکه علم اجمالی هست، علم اجمالی هم اقتضای تنجید تکلیف میکنه و میگه از تمام نونوایی های شهر نباید نون بگیری، ولی معذالک مانع عقلی میاد جلوشو میگیره، میگه این مستلزم عسر و حرجه، جلوی تنجیدشو میگیره، جلوی تأثیرشو میگیره، دیگه علم میشه کلا علم، از هر نونوایی میخوای بری نون بگیری نون بگیری. اون شرعن. یه وقت نه، این جلوی مقتضی رو مانع شرعی میاد میگیره. اون مثل کجا؟ کما فیما اذن الشارع فل اقتحام فیها، فیها یعنی فی اطراف، اقتحام هم یعنی خلاصه ارتکاب. ایشون میفرماد شاره با اون کل شیء لک حلالی که مال مشکوکاته چیکار میکنه؟ اذن در ارتکاب اطراف میده. خب ببینی الان علم اجمالی دارم، یکی از این دوتا حرامه، این علم اجمالی اقتضا میکنه هر دو رو بذارم کنار، اما کل شیء لک حلال میاد میگه آقا شاره گفته مشکوکات حلاله، تو هم که الان برات مشکوکه پس برات حلاله. اقتضای تنجیل داره، ولی کل شیء لک حلال مانع شرعیه. آمد گفت تو شاکی؟ شاره گفته آدمای شاک تکلیف ندارن، شما هم هر دوی اینها رو بردار بخور. مانع شرعی کما هو، اون اذن کجاست؟ اون اذن ظاهر کل شیء فیه حلال و حرامون، وسائل جلد 12 صفحه 60. کل شیء فیه حلال و حرامون فهو لک حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه، باید به عینه بدانی. من که نمیدونم به عینه این حرامه اینو میخورم میگم شاید اون باشه، بعدم میرم سراغ اون میگم به عینه اونی که نمیدونم شاید اون باشه. خب ببینید علم اجمالی هست، اقتضای تنجیز داره، میتونه امکان داره به من بگه دست به هیچ کدوم نزن، اما شارع مقدس میاد بگه نه، این شاکه و آدم شاک تکلیف نداره، پس تو هم میتوانی بگی برات حلاله، مرتکب هر دو بشی. و بل جمله قضیتو، قضیه یعنی مقتضا، این مبتداست، اون هو کون القدر خبرشه. فعلا مبتدا خبر رو بذاریم کنار، ایشون چی میخواد نتیجه بگیره؟ خلاصه ایشون میفرما علم اجمالی مقتضی تنجیزه، اگر مانع بود شما مخالفت بکنی عقوبت نداره، اما اگه مانع نبود عقوبتت میکنن. چرا؟ مقتضی که موجوده. مثلا ما اگه کل شیء لک حلال نداشتیم، بله اگر ما کل شیء لک حلال نداشتیم، شما این اطراف شبهه را اگر انجام میدادی کل شیء لک حلال هم که نداریم عقوبتت میکردن. چرا؟ مقتضی موجوده، مانع هم مفقوده، اما مانع داریم. پس نتیجه چی میشه؟ اگر علم شاهد بر این که علم اجمالی مقتضیه اینه که اگر مانع نباشه شما رو عقوبت میکنن بر مخالفت علم اجمالی، اگه مانع نباشه. چرا؟ چون مقتضی تنجی موجوده، مانع هم نیست، پس مخالفتش عقوبت داره. اما اگر مانع داشتیم که داریم، خب کل شیء اقتضای تنجید میکنه، ولی کل شیء لک حلال میاد جلوش میگیره، شما اینجا اگه مخالفت بکنی هر دورم مرتکب بشه عقوبت نمیشه. از این چی نتیجه میگیریم؟ اقتضا. خب اگه مثل شک بود، آقای مرحوم مجلسی، اگر علم اجمالی مثل شک بود نباید مخالفتش عقوبت داشته باشه، ولی ما میبینیم اگر مانع نباشه مخالفتش عقوبت داره. اینا همه شاهد است بر این که علم اجمالی نه علت تامه است که شارع اجازه نتونه بده، و نه مثل شک که مخالفتش عیبی نداشته باشه، بلکه مقتضیه. اینا همه شاهد است بر این که علم اجمالی اقتضای تنجیز داره. چرا مبتدا خبر رو بدارید کنار؟ و بل جمله صحیح است مؤاخذه و عقوبت علا مخالفتهی، یعنی مخالفت تکلیف واقعی، با قطع به اون تکلیف واقعی. چون من علم اجمالی دارم، یکی از این دوتا خمره دیگه، الان قطع دارم، علم دارم به تکلیف واقعی بین اطراف محصوره، علم اجمالی دارم، یکی از این دوتا مایه الان خمره، من اینجا اگر مخالفت بکنم مؤاخذه صحیحه عند انتفاع المانع، اینو بذارید که خیلی مؤثره، یعنی بعد از محصوره. ببینید مؤاخذه صحیحه اگر شما قطع پیدا کردی به تکلیف در شبهه محصوره، یکی از این دوتا، اگر با این علم اجمالی مخالفت کردی شما رو عقوبت میکنن عند انتفاع المانع. یعنی اگر ما کل شیء لک حلال نداشتیم، شما علم اجمالی داری، یکی از این دوتا حرامه، اگر این دوتا رو انجام میدادی شما رو عقوبت میکردن. چرا؟ چون علم اجمالی که مقتضی تنجیزه، مانع هم که نداریم، پس سهل عقوبت. اما اگر مانع داشتیم که داریم، ولو الان من علم دارم یکی از اینا حرامه، اما کل شیء لک حلال میاد جلوی تنجیز اینو میگیره، اینجاست که اگه من مخالفت بکنم عقوبت ندارم. خب از اینا چی نتیجه میگیریم؟ عنایت داشته باشی نتیجه گیری رو، نتیجه میگیریم که نه مثل علم محض که شارع نتونه اجازه بده، و نه مثل شک محض که نتوانه تنجید تکلیف بکنه، نه میتوانه تنجید تکلیف بکنه. نتیجهش هم اینه، اگر مانع نبود عقوبت میکنن شما رو بر مخالفت این تکلیف معلومه بالاجمال، و اگر مانع بود شما رو عقوبت نمیکنن. این همه شاهد است بر این که مقتضیه سقضیت این دوتا مطلب صحیح هست شما رو مؤاخذه کنن با قطع به تکلیف در اطراف شبهه محصوره عند انتفاع المانع، صحیح هست مؤاخذه و عدم صحتها. اما صحیح نیست مؤاخذه کجا؟ یکی در شبهه غیر محصوره، یکی در محصوره محل اذن. عنایت کردیم؟ در دو جا نمیشه شما رو مؤاخذه کنم، یکی در شبهه غیر محصوره ولو علم هم، اما مانع عقلی داریم، یکی هم در شبهه محصوره ولو علم هست اما مانع داریم. کل شیء لک حلال جلوی اونو میگیره. لذا میفرمان صحیح نیست مؤاخذه عدم و صحتها، صحیح نیست مؤاخذه مع عدم حصرها، ها به اطراف برمیگرده، یعنی شبهه غیر محصوره، یعنی در شبهه غیر محصوره صحیح نیست مؤاخذه، یا در محظوره مع الاذن فی الاتهام. اینا فرمودین در شبهه غیر محصوره یا محصوره مع المانع با اینکه اذن آمده، اگر شما با این علم اجمالی مخالفت بکنی هر دو رو بخوری، از اون هزار تا نونوایی ها بری نون بگیری، ولو علم اجمالی رو شما مخالفت کردی اما عقوبت نمی کنم. چرا؟ چون مقتضی موجوده ولی مانع اومد جلو اثرش گره. اما کجا مخالفت میکنن؟ عقوبت میکنن اونجایی که مانع نباشه. الان کل شیء لک حلال اگه ما نداشتیم، من که علم اجمالی دارم یکی از این دوتا حرامه، اگر اینجا بیام هر دو رو انجام بدن صحیح هست، من رو عقوبت بکنن. چرا؟ مقتضی موجود مانع مفقود. پس حتما اون جمله رو بذارید، عند انتفاع المانع صحیح هست مؤاخذه بر مخالفت در شبهه محصوره اگه مانع نبود، صحیح نیست مؤاخذه در شبهه غیر محصوره یا در محصوره با اذن در ارتکاب اطراف، اونجا مؤاخذه صحیحه. مقتضای این صحت عدم و صحت هو، مقتضا اینی که این قطع اجمالی مقتضی تنجیز علت تامه نیست، مثل شکم نیست. خب بله دیگه، ایشون همین استفاده کرده. بله دیگه، ایشون اینا اصلا اینجوری بحث نمی کنه مرحوم مجلسی. ما نتیجه شو داریم میگیم. مرحوم مجلسی میگه آقا به عینه بعد بدانی، یعنی علم تفصیلی نمیدانی که ارتکاب هر دو جایزه. ما داریم رنگ اصولی بهش میدیم. ما میخوام بگیم حرف شما باطله. شما میگه علم اجمالی کلمه مجهوله، در اصلا که علمت جهله. علمم علمه، علم اجمالی هم علمه، این علم تفصیلی که مثل جهله. خیلی حرف به حساب ناجوری ایشون زدن، یعنی کسی هم توافق. حالا معلوم هم ایشون در فتوا اینجوری باشه، در بحث اصولیشون، در بحث علمی حرفو زدن، فرمودن به عینه اینی که نمیدونی بردار بخور، شاید اونه. میره سراغ اون میگه اونم که به عینه نمیدونی، شاید اون بوده. اینه ایشون فرموده. خب معناش چیه؟ یعنی علم اجمالی کشکل مست، نتیجه حرفش اینه. ایشون نمی فرماد اینو، ولی نتیجه حرفشون میگیم نه، نه حرف شما درسته که میگی شکه، و نه حرف اونایی درسته که میگن علت تامه، بلکه مقتضیه. شاهدش چیه؟ شاهدش اینه که در اطراف علم اجمالی اگر مانع وجود داشت شما مخالفت بکنی عقوبتت نمی کنن. اگر مانع وجود نداشت مخالفت کردی علم اجمالی رو عقوبت می کنن. چرا؟ مقتضی موجود مانع مفهوم. حالا از کردنگار من خارج میگم، ایشون که اسم مجلسی نیوردن. خلاصه ما نتیجه بحثمون این شد حرف آقای مجلسی رو قبول نداریم. ما ایشون علم رو میخواد بگه چون اجمالیه، مثل شک که میگیم نه علم اجمالی هم این علم تفصیلی علمه، منتها فرقش اینه علم تفصیلی نمیتونه مانع بیاد برخلافش، ولی این چون مقتضیه میتونه مانع بیاد. خب تا اینجا آقا حرف خودمون رو جا انداختیم. نتیجه بله بحث علمی داریم میکنیم. نتیجتا الان منم میگم ارتکاب هر دو جایزه، مرحوم مجلسی هم میگه جایزه. اون میگه جایزه از نظر بحث علمی تفاوت داره، اون میگه برای که شکه. خب شکه تکلیف نمیاره، ما میگیم نه شک نی علمه، تنجیز تکلیف میکنه، مانع میاد جلوشو میگیره. بله نتیجتا ما روی این مبنایی که الان انتخاب کردیم نتیجتا مثل مرحوم مجلسی هستیم، ولی ثمره علمی داره. خب تا اینجا آقا حرف خودمونو ما جا انداختیم، یعنی مرحوم مجلسی رو رد کردیم و آمدیم گفتیم علم اجمالی اقتضای تنجیز درشه، اونم نسبت به هر دو مرحله. عنایت بفرمایید، ایشون که علم اجمالی رو میگه تنجیز تاکید میکنه، نسبت به هر دو مرتبه، هر دو مرتبه کدومه؟ هم مخالفت قطعیه رو حرام میکنه، هم موافقت قطعیه رو. یعنی علم اجمالی اقتضای اینو داره که وجوب واجب کنه موافقت قطعیه رو، اقتضای اینو داره که حرام کنه مخالفت قطعیه رو، نسبت به هر دو اقتضایی. شیخ انصاری تفصیل داده، شیخ انصاری آمده فرموده علم اجمالی نسبت به حرمت مخالفت قطعیه علت تامه است، اما نسبت به وجوب موافقت قطعیه مقتضیه. یعنی چی؟ یعنی شارع اجازه ارتکاب هر دو رو نمیتونه بده. علم اجمالی نسبت به حرمت مخالفت قطعیه علت تامه است، یعنی من وقتی علم اجمالی داشتم یکی از این دوتا حرامه، محال از شارع اجازه ارتکاب این دوتا رو بده. پس نسبت به حرمت مخالفت قطعیه علت تامه است، اما نسبت به وجوب موافقت قطعیه مقتضیه. یعنی اقتضایی رو داره که بگه دست به هیچ کدوم نزن، اما میشه شارع بیاد اجازه بده، اجازه یه دونش رو بده که بگه موافقت احتمالی کفایت میکنه، موافقت قطعی لازم نی. ایشون میگه این حرفو نزن. یا مثل قول سومی که من انتخاب کردم بگو مقتضیست نسبت به هر دو، یا مثل قول چهارمی که من در جای دیگه انتخاب کردم در کتاب براءت و اشتغال بیا بگو علت تامه. خلاصه علم اجمالی یه جوره، یا باید بگی مقتضی نسبت به هر دو، یا باید بگی علت تامه نسبت به هر دو. خب من در اینجا گفتم نسبت به هر دو مقتضیه، در کتاب براءت اشتغالم میگم نسبت به هر دو علت تامه. ایشون میفرماد این تفصیل شما درست نیست. حالا عنایت بفرمود شیخ چرا این تفصیل میده. شیخ میفرماد من وقتی علم اجمالی دارم یکی از این دو تا حرامه، شارع نمیتوانی علت تامه. علت تامس یعنی چی؟ یعنی شارع نمیتونه بیاد اجازه ارتکاب هر دو رو بده. چرا؟ برای اینکه تناقض لازم میاد. اگر شارع بگه من که علم دارم یکی از اینا حرامه، بیاد اجازه هر دو رو بده، اینجا تناقض میشه بین این حکم ظاهری و اون تکلیف معلومه بالاجماع. اما اگه اجازه یه دونه رو بده، نه تناقض پیش نمیاد، علم نداریم. اگه اجازه یه دونه از اینا رو بده، پس بنابراین شارع میتونه اجازه یه دونه رو بده، اما نمیتونه اجازه هر دو رو بده، یعنی اجازه مخالفت قطعیه نمیتونه بده. بله بله دیگه اون ردشه، ردشو میخوام. ما داریم حرف شیخ رو میخونیم. بله صحیح میفرمی، ما داریم حرف شیخ رو فعلا میخونیم، ردش همینی که میفرمی. جواب ایشون خلاصه این، میخوام اول حرف شیخ رو بفهمیم. شیخ میفرماد من که علم اجمالی دارم، این علت تامس نسبت به حرمت مخالفت قطعیه، یعنی شارع نمیتوانه اجازه ارتکاب هر دو رو بده، لااقل آدم باید موافقت احتمالیه بکنه، یه دونش لااقل ترک بکنه. مخالفت قطعیه حرامه،
اما نسبت به وجوب موافقت قطعی مقتضیه، یعنی ولو این علم اجمالی اقتضا میکنه به من میگه به هیچ کدوم دست نزن، اقتضا داره، اما شارع میتونه اجازه یه دونه بده. از شیخ سوال میکنیم چرا؟ میگه برای این که اگه اجازه ارتکاب هر دو رو بده تناقض میشه بین این اجازه با اون تکلیف معلوم بالاجماع که من میدونم یه دونه از اینا خمره یا حرامه، اما در اونجا تناقض نمیشه، احتمال داره تناقض بشه، پس اجازه ارتکاب یه دونه رو میده. ایشون میگه نه، چیزی که باطله احتمالش هم باطله، چیزی که ممنوع محظوره احتمالش هم محظوره. صدور ظلم از خدا قبیحه، احتمالش هم قبیحه. شما نمیتونی درباره خدا بگی بله خدا ظلم نمیکنه، اما احتمالش هست ظلم بکنه. چیزی که ممنوع صدورش مثل ظلم، ظلم صدورش از خدای متعال ممنوعه، قبیحه. همین ظلمی که صدورش قبیحه احتمالش هم قبیحه، یعنی شما در مورد پروردگار احتمال ظلم هم نمیتونی بدی. ایشون همینی که الان شما گفتی اینجا رد میکنی، میگیم آقای شیخ انصاری شما میفرمایید اجازه یه دونه رو میتونه بده، خب اون یه دونه که شما انجام میدی شاید همون معلوم الاجمالت باشه، پس میشه چی؟ مناقضه احتمالی. آخه شیخ میگه اجازه یه دونه رو میتونه بده، خب احتمال داره همون یه دونه ای که شما الان میخوای انجام بدی این همون حرام واقعی باشه، پس احتمال مخالفت با واقع هست، احتمال مناقضم خودش ممنوعه. همون طوری که چیزایی که قبیح هست صدورش از پروردگار احتمالش هم قبیحه، پس لا فرقه، فرقی نمی کنه. شارع نمیتونه اجازه هر دو بده و نمیتونه اجازه یکی بده. یا مثل ما مقتضی بشو بگو نسبت به هر دو اقتضا، خب معناش اینه که شارع میتونه جلوی اونو بگیره و به شما اجازه ارتکاب هر دو یا یه دونه رو بده. یا این که اگر میگی علت تام است برای هر دو بگو، شما آمدی میگی در یکی علت تام است اجازه ارتکاب هر دو رو نمیتونه بده، اما در اون دیگری مقتضی اجازه ارتکاب یه دونه رو ایشون میفرمودن اجازه ارتکاب یه دونه رو هم نمیتونه بده. چرا؟ برای اینکه احتمال مناقضه است، چون همینی که من انجام میدم شاید اون حرامه بشه و چیزایی که قبیح هست صدورش از حکیم تعالی احتمالش هم قبیحه. و اما حرف شیخ انصاری، میخوام شیخ رو کنیم بدون اسم، اما احتمالی که شیخ انصاری داده، چه احتمالی داده؟ انهو یعنی تنجز. احتمال شیخ انصاری اینه، گفته تنجز تکلیف به نحو اقتضاست نسبت به لزوم موافقت قطعیه، یعنی این علم اجمالی که من دارم یکی از این دوتا حرامه، این اقتضای ای رو داره که هر دو رو بر من واجب الاجتناب بکنه، اقتضای اینو داره. اما میشه شارع جلوشو بگیره اجازه یه دونه رو بده و به نحو علت تامه نسبت به موافقت احتمالیه، یعنی علت تامه نسبت به موافقت احتمالیه. موافقت احتمالیه یعنی چی؟ عطفت تفسیری، یعنی علت تامست برای حرمت مخالفت قطعیه. یعنی شارع اجازه ارتکاب هر دو رو نمیتونه بده، اجازه یه دونه رو میده که احتمال موافقت باشه، چون اگه من یه دونه شو بذارم کنار احتمال موافقت هم آمده گفته نسبت به موافقت احتمالیه، یعنی نسبت به حرمت مخالفت قطعیه علت تام است. این تفصیلی که شیخ انصاری داده، ببینید ما هر دو رو یه جور گفتیم، ما گفتیم نسبت به هر دو مرتبه مقتضیه، حالا که مقتضیه شارع میتونه هم اجازه بده ارتکاب یه دونه رو هم میتونه اجازه بده ارتکاب هر دو رو، ولی ایشون میگه نه شارع اجازه ارتکاب یه دونه رو میتونه بده چون مقتضیه، اجازه ارتکاب هر دو رو نمیتونه بده. چرا؟ برای اینکه تناقض لازم میاد. ایشون میگه در اون یه دونش هم تناقض، اگر شما میگی اجازه یه دونه جایزه، اجازه هر دو هم جایزه. چرا؟ برای اینکه احتمال کار قوی عین قطع به کار قویه، چطور اون ممنوعه اونم ممنوعه. این تفسیر ضعیف است جدا، ضرورت است. چرا؟ برای اینکه احتمال هم مثل قطعه، عنایت کردیم احتمال کل قطع، یعنی احتمال ثبوت متناقضه، چون این علم میخوام بگیم مناقض است با اون تکلیف واقعی. شیخ میگه اجازه احتمال یه دونه رو میتونه بده. چرا؟ چون احتمال داره این حرامه نباشه. ایشون میگه احتمال داره که اون حرامه باشه. احتمال تناقضم مثل قطع تناقض است. به ثبوت هما فی استحاله. چطور متناقضین؟ محالت قطعش، احتمالش هم مثل قطعش محاله. فلا یکونو. من این عبارت از این کتاب میخونم، رفقای که از این کتابا دستشونه درست کنم، اون به کتابای دیگه همه درسته. فلا یکونو، اول عبارت رو بخونم که اگر از این کتابا دسته تصریح بکنیم بعد معنا میکنیم. فلا یکونو عدم القطع بذالک، اون حد مخصش بدنیم، عدم القطع بذالک معها، معهما را خطش بزنیم، موجبن لجواز الاذن فی الاقتحام بل لو صح معها، اون معها را خطش بزنیم. پس ببینید یه معهما خط بزنید در اون اولی، معهما رو خط بزنید معها باشه، در این دومی معها رو خط بزنید، اون حد من بکنیدش عدم. خب ببینید شیخ انصاری چی میخواد بگه. شیخ انصاری میگه اینجا که شاره اجازه یه دونه رو داده، من قطع ندارم به مناقضه. بله؟ اگر اجازه یه دونه رو بده من یه دونه رو انجام بدم، قطع ندارم به مناقضه. پس عیبی نداریشون میگه نه، اینجور نیستش که چون قطع نداری به مناقضه پس جایز باشه، احتمال مناقضم که بدی کافیه. عنایت بفرمین. ایشون میفرماد فلا یکونو عدم القطع به تناقض معها، ها برمیگرده به اون موافقت احتمالیه. آقای شیخ انصاری لا یکونو، شیخ میگه ما قطع نداریم به ذاله. کجا؟ در اونجایی که اجازه یه دونه رو بده. اجازه یه دونه رو که بده، شیخ میگه ما قطع به تناقض نداریم. میگیم باشه، احتمال که میدی، احتمال میدی، همین یه دونه که داری انجام میدی همون تکلیف واقعیه. ایشون میفرماد فلا یکونو عدم، شیخ میگه یکونو لا رو بذارید کنار، شیخ میفرماد یکونو عدم القطع بذاله، من قطع به تناقض ندارم اونجایی که اجازه یه دونه بده. ایشون میگه نه، لا یکونو این عدم قطع به تناقض با اون موافقت احتمالیه، لا یکونو موجبن لجواز الاذن فی الاقتحام. شما میگی من قطع ندارم، حالا که قطع ندارم پس میشه یه دونش رو اجازه بده؟ نه نمیشه. بل لو صح، اگر صحیح باشه اذن در مخالفت احتمالیه، صح الاذن فی المخالفت قطعیه. چرا؟ برای اینکه تناقض محاله. اگر شما میگی احتمالیش عیبی نداره، اجازه احتمالی عیبی نداره چون علم به تناقض ندارم، ما میگیم لو صح، اگر صحیح باشه اذن در مخالفت احتمالیه، یعنی یه دونه اگه صحیح باشه، صح الاذن فی المخالفت القطعیه. چرا؟ برای اینکه چیزایی که محاله احتمالش هم مثل قطعه. چطور نمیشه هر دور اجازه بده؟ چون مستلزم تناقضه، یه دونش هم نمیتونه. شیخ میفرماد چی؟ شیخ میگه یه دونه رو میتونه. چرا؟ چون قطع نداریم به تناقض. ایشون میگه نه، این حرف درست نی، بیاییم بگیم قطع به تناقض نداریم پس اجازه یه دونه درسته، بلکه اگر صحیح باشه اذن در مخالفت یه دونه، صحیح هست اذن در مخالفت هر دو. ایزن تفهم، این تفهم رو نه، شیخ عبارتش اینه، شیخ میفرماد اینجا که اجازه یه دونه رو میده، من یقین ندارم به تناقض. ایشون میگه احتمالش که میدی، همین احتمال کافیه. که توجه به این مطلب نکرده شه که چیزایی که ممنوعه احتمالش هم ممنوعه. خدای متعال ظلم نمی کنه، اما من احتمال میدم خدا ظلم کنه. خب همین دیگه، که محاله دیگه، چیز محال همینطوره. اگر گفتیم این محاله، مگه شما بگید محال نیست؟ اگر ما قبول کردیم یه چیزی محاله، احتمال محالم محاله. خلاصه مطلب شما یا مثل ما بیا بگو مقتدیش نسبت به هر دو، یا بگو علت تامه نسبت به هر دو. آمدی نسبت به یکی میگی مقتدی، نسبت به یکی میگی علت تامه، این تفصیل درست نیست. فهم من اون وقتا فکر میکردم این فهم ایشون میخواد از اشکالی که به شیخ کرده مثلا دست برداره. نه، حق با شیخه. اونجایی که اجازه یه دونه میده فرق داره با اونجایی که اجازه دو تا میده. تو ذهنم بود مثلا فهم ایشون میخواد حرف شیخو بپذیره، یعنی عیبی نداره اجازه یه دونه، اجازه دو تا عیبی داره. ولی دیدم نه، ایشون خودش فهمو معنا کرده. تو این کتابام هیچ کدوم نی، حاشیه آشخب درسن رشدی شاگرد ایشون، ایشون فهم رو از قول آقای آخون معنا میکنه. ایشون میگه خلاصه میدونی فهم چیه؟ ایشون از حرفای دیروتالاش دست برداشت، از حرفای دیروتالاش که علم اجمالی رو مقتضی میدونه نسبت به هر دو دست بردار. یعنی چی؟ یعنی مثل بابه براحت ایشون اونجا چی کاره هست؟ اونجا قائل به علت تامه. و آقا آشق عبدالسه میفرماد ایشون همیشه سر درسیری میگفت، میگفت علم اجمالی علت تامه هست، یعنی همونی که تو براحت اشتغال گفتیم. ولو دیروتال وقتی شما رو گرفتیم و مقتضی رو ثابت کردیم، ولی فقط هم که حرفمون باطله. ما مبنامون یه، خب ما گفت دو قول به ایشون نسبت دادیم، یه قول اقتضایی در این کتاب، یه قول علت تامه‌ای در اون کتاب. خب قول اقتضایی رو ایشون با فقه هم میخواد برگرده. اگر اون حاشیه‌اش عبدالسنی دارین، ایشون فقه هم خودش اونجا معنا کرده در اون هامش کتاب، در اون حاشیه کتاب. و خلاصه ملخص حرفاش اینه، اینی که من گفتم علم اجمالی مقتضیه، نه، علم اجمالی علت تامه است. یعنی من یک قولی هستم در باب علم اجمالی، من معتقدم که علم اجمالی علت تامه تنجد تکلیفه. ایشون آشق عبدالسه می فرماد همیشه ایشون سر درس اصرار دار، نه اینکه این کفایه رو نوشته بوده، هی تو ذهنا بوده، شاید مقتضیه، به هر مناسبتی صحبت می شده ایشون تکرار می کرده، می گفته نه مثلا ما اشتباه کردیم یه موقعی، اگر گفتیم علم اجمالی اقتضاییه، علم اجمالی علت تامه است برای تنجد تکلیف، هم مخالفت قطعیه رو حرام میکنه و هم موافقت قطعیه رو واجب میکنه. یعنی شما حتی یه دونش هم حق نداری انجام بدی، با حالی که دیروتاله ایشون میگفت هر دو رو هم ممکنه انجام بدی. پس هم اشاره به این است که ما از حرفای دیروتالامون دست برداشتیم، راجع به علم اجمالی ما یک قوله هستیم و اونی که علت تامه است و مقتضی نیستش. خب بله، به قصد خب الله اکبر، خدا من نمیدونم ظهر واجبه یا جمعه، نماز جمعه می به عینه نمیخواد. عبادت قصد قربت، قصد قربت یعنی چی؟ ما چی بزرگش کردیم؟ قصد یعنی مطلوب پروردگار رو بیارم. خدای من احتمال میدم نماز جمعه مطلوب تو بشه، الله اکبر، تموم شو. خدای احتمال میدم مطلوب دو یکی بشه، بازم الله اکبر.
در سابق من یادم
اینجا نمیدیم، از کلم سابق رو بذاری ما که تو سابق کفایی این رسائل شاید میگیم.
بله،
ما تو رسائل ایسی بگفتیم اتفاقا همون قصد وجه که معتبر نی، همین صحبت سر همینه، قصد وجه که معتبر نی. خدایا نماز جمعه واجب به جا میارم، بعدم بگم خدایا نماز ظهر واجب، میشه تشریع. قصد قربت لازمه، نه قصد وقت. من باید برای بدائی مطلوب پروردگار روز جمعه یه عملی بیارم، نمیدونم اون یه عمل مطلوب پروردگار اینه یا اینه. تو خیلی آدم خوبی هم مثلا من که هم اینه میارم، خودم رو به زحمت میندازم، هم اون رو میارم که اون مطلوب پروردگار بیارم. قصد وقت هم که معتبر نی، میخوایم باشه دیگه، دیر شد آقا.